تراک 121
صفحه 658 بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ذیل جمله الهور رو بلهور فرمود اگر آزاد برده را بکشد به خاطر آن برده کشته نمی شود، تنها او را به سختی می زنند و سپس خونبهای برده را از او می گیرند. و نیز اگر مردی زنی را کشت و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بکشند، باید نصف دیه قاتل را به اولیاء او بپردازند. پاورقی 1 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 75 حدیث 158 ادامه متن. و در کافی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت از آن جناب از معنای کلام خدای عزوجل پرسیدم که می فرماید فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، فرمود یعنی اگر صدقه بدهد و از قاتل کمتر بگیرد به همان مقدار که عفو کرده از گناهانش می ریزد. و نیز گفت از آن جناب از معنای جمله فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان پرسیدم، فرمود سزاوار است کسی که حقی به گردن کسی دارد برادر خود را در فشار نگذارد با اینکه او به گرفتن دیه مصالحه کرده است، و نیز سزاوار است کسی که حق مردم به گردن دارد در ادای آن با اینکه تمکن دارد امروز و فردا نکند و در هنگام دادن با احسان بدهد. و نیز گفت از آن جناب از این جمله پرسیدم که خدای عزوجل می فرماید فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم، فرمود این درباره کسی است که دیه قبول می کند و یا به کلی عفو می کند و یا دیه را به مبلغی و یا چیزی صلح می کند بعد به خلاف آن عمل می کند و قاتل را می کشد که کیفرش همان است که خدای عزوجل فرموده است. پاورقی 2 فروع کافی جلد 7 صفحه 88 حدیث 2 ادامه متن. مؤلف: روایات در این معانی بسیار است. صفحه 659 بحث علمی. در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل معتقد بود، ولیکن قصاص او حد و مرزی نداشت، بلکه به نیرومندی قبایل و ضعف آنها بستگی داشت. چه بسا می شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص می شد، و چه بسا می شد در برابر کشتن یک مرد 10 مرد کشته می شد و در مقابل یک برده آزادی به قتل می رسید و در برابر مرعوس یک قبیله رئیس قبیله قاتل قصاص می شد. و چه بسا می شد که یک قبیله قبیله دیگر را به خاطر یک قتل به کلی نابود می کرد. و اما در ملت یهود، آنها نیز به قصاص معتقد بودند، همچنان که در فصل 21 و 22 از سفر خروج و فصل 35 از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین حکایت کرده و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، و در آن الواح برایشان نوشتیم یک نفر به جای یک نفر و چشم به جای چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم را در برابر زخم قصاص باید کرد. سوره مائده آیه 45. ولی ملت نصارا به طوری که حکایت کرده اند در مورد قتل به غیر از عفو و گرفتن خونبها حکمی نداشتند. سایر شعوب و امتها هم با اختلاف طبقاتشان فلجمله حکمی برای قصاص در قتل داشتند، هرچند که ضابطه درستی حتی در قرون اخیر برای حکم قصاص معلوم نکردند. در این میان اسلام عادلانه ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را به کلی لغو نمود و نه بدون حد و مرزی اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولی تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخیر کرد میان عفو و گرفتن دیه. آنگاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده فرمود آزاد در مقابل کشتن آزاد اعدام شود و برده در ازای کشتن برده و زن در مقابل کشتن زن. لکن در عصر حاضر به حکم قصاص و مخصوصاً قصاص به اعدام اعتراض شده، به اینکه قوانین مدنی که ملل مترقی آن را تدوین کرده اند قصاص را جایز نمی داند و از اجرای آن در بین بشر جلوگیری می کند. می گویند قصاص به کشتن در مقابل کشتن امری است که طبع آدمی آن را نمی پسندد و از آن متنفر است، و چون آن را به وجدانش عرضه می کند می بیند که وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع می کند. و نیز می گویند قتل اول یک فرد از جامعه کاست. قتل دوم به جای اینکه آن کمبود را جبران کند یک فرد دیگر را از بین می برد و این خود کمبود روی کمبود می شود. و نیز می گویند قصاص کردن به قتل از قساوت قلب و حب انتقام است، که هم قساوت را باید وسیله تربیت در دلهای عامه برطرف کرد و هم حب انتقام را، و به جای قصاص قاتل باید او را در تحت عقوبت تربیت قرار داد و عقوبت تربیت به کمتر از قتل از قبیل زندان و اعمال شاقه هم حاصل می شود. و نیز می گویند جنایتکاری که مرتکب قتل می شود تا به مرض روانی و کمبود عقل گرفتار نشود هرگز دست به جنایت نمی زند. به همین جهت عقل آنهایی که عاقلند حکم می کند که مجرم را در بیمارستانهای روانی تحت درمان قرار دهند. و باز می گویند قوانین مدنی باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در یک حال ثابت نمی ماند و محکوم به تحول است، لاجرم حکم قصاص نیز محکوم به تحول است و معنا ندارد حکم قصاص برای ابد معتبر باشد و حتی اجتماعات راقیه امروز هم محکوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز باید آنجا که میتواند از وجود افراد استفاده کند. او میتواند مجرم را هم عقاب کند و هم از وجودش استفاده کند. عقوبتی کند که از نظر نتیجه با کشتن برابر است، مانند حبس ابد و حبس سالهایی چند که با آن هم حق اجتماع رعایت شده و هم حق صاحبان خون. این بود عمده آن وجوهی که منکرین قصاص به اعدام برای نظریه خود آوردند، و قرآن کریم با یک آیه به تمامی آنها جواب داده، و آن آیه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس انسانی را که نه مرتکب قتل شده و نه فسادی در زمین کرده به قتل برساند، مثل این است که همه مردم را کشته، و کسی که یکی را احیا کند، مثل این است که همه را احیا کرده باشد. سوره مائده آیه 32. بیان این پاسخ این است که قوانین جاریه میان افراد انسان هرچند اموری وصفی و اعتباری است که در آن مصالح اجتماع انسانی رعایت شده، الا اینکه علتی که در اصل آن قوانین را ایجاب می کند طبیعت خارجی انسان است که انسان را به تکمیل نقص و رفع حوایج تکوینیش دعوت می کند، و این خارجیت که چنین دعوتی می کند عدد انسان و کم و زیادی که بر انسان عارض می شود نیست، هیئت وحدت اجتماعی هم نیست، برای اینکه هیئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست، بلکه این خارجیت عبارت است از طبیعت آدمی که در آن طبیعت یک نفر و هزاران نفری که از یک یک انسانها ترکیب می شود فرقی ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و یک نفر هم انسان است و وزن یکی با هزاران از حیث وجود یکی است، و این طبیعت وجودی به خودی خود مجهز به قوا و ادواتی شده که با آن از خود دفاع می کند، چون مفتور به حب وجود است، فطرتاً وجود را دوست می دارد و هر چیز را که حیات او را تهدید می کند به هر وسیله که شده و حتی با ارتکاب قتل و اعدام از خود دور می سازد، و به همین جهت است که هیچ انسانی نخواهی یافت که در جواز کشتن کسی که می‌خواهد او را بکشد و جز کشتنش چاره‌ای نیست شک داشته باشد و این عمل را جایز نداند. و همین ملت‌های راقیه را که گفتید قصاص را جایز نمی‌دانند، آنجا که دفاع از استقلال و حریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمی‌بندد، هیچ توقفی و شکی در جواز آن نمی‌کنند و بیدرنگ آماده ی جنگ می‌شوند، تا چه رسد به آنجا که دشمن قصد کشتن همه آنان را داشته باشد. و نیز می‌بینید که این ملل راقیه از بطلان قوانین خود دفاع می‌کنند تا هر جا که بیانجامد، حتی به قتل. و نیز می‌بینید که در حفظ منافع خود متوسل به جنگ می‌شوند، البته در وقتی که جز با جنگ دردشان دوا نشود. و به خاطر همین جنگ‌های خانمان برانداز و مایه فنای دنیا و هلاکت هرس و نسل است که می‌بینیم لایزال ملت‌های خود را با سلاح‌های خونینی مسلح می‌کنند و ملت‌های دیگر برای اینکه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگویند، می‌کوشند خود را به همان سلاح‌ها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتی را برقرار سازند. و این ملت‌ها هیچ منطقی و بهانه‌ای در این کار ندارند جز حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن، و اجتماع هم جز پدیده‌ای از پدیده‌های طبیعت انسان نیست. پس چه شد که طبیعت کشتارهای فجی و وحشت‌آور را و ویرانگری شهرها و ساکنان آن را برای حفظ پدیده‌ای از پدیده‌های خود که اجتماع مدنی است جایز می‌داند، ولی قتل یک نفر را برای حفظ حیات خود جایز نمی‌شمارد؟ با اینکه بر حسب فرض این اجتماعی که پدیده ی طبع آدمی است، اجتماعی است مدنی. و نیز چه شد که کشتن کسی را که تصمیم کشتن او را گرفته با اینکه هنوز نکشته جایز می‌داند، ولی قصاص که کشتن او بعد از ارتکاب قتل است جایز نمی‌داند؟ و نیز چه شد که طبیعت انسانی حکم می‌کند به انعکاس وقایع تاریخی و می‌گوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره؟ سوره زلزله آیه 8. هر کس به سنگینی ذره عمل خیر کند آن را می‌بیند و هر کس به سنگینی ذره شر مرتکب شود آن را می‌بیند. که هر چند کلام قرآن است، ولی زبان طبیعت آدمی است و خلاصه برای هر عملی عکس العمل قائل است و این عکس العمل را در قوانینی که جعل می‌کند رعایت می‌کند، ولیکن کشتن قاتل را ظلم و نقض حکم خیش می‌داند.